بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو شروع میکنیم در بحث‌های مربوط به ماجرای حضرت نوح بودیم. بریم به سرعت وارد بحث بشیم. ان شاء الله در مورد اون کلاس لغله آخره جلسه صحبت خواهیم کرد. اگر آماده مباحث هستید صلوات بفرستید. یکی از دوستان یک نظری دادن، گفتن که برخی از افرادی که اینجا هستن جز مبلغین هستن، حالا یا اساتید یا تبلیغ یا محرم میرن، یه مقدار بعضی بحثایی گفته میشه به اون مناسبت هم ربط داشته باشه. حالا ما فعلا بنا داریم این بحثا رو ببریم جلو. اون بحثای مربوط به تبلیغ و اینها رو قبلا صحبت کردیم، الان تو سایت و کانال و اینجا هستش. انشاءالله کتاباش هم به زودی داره تألیف میشه و میاد بیرون، دوستان از اونها استفاده بکنن. این بحثایی که با هم دیگه داریم بحثای زیربنایی و ریشه‌ایه. ببینید الان گفته میشه دین یه بخشش اصول دینه، یه بخشش فروع دین. حالا اینکه چقدر این تقسیمی درسته رو فعلا کاری ندارم. از جمله مهمترین بحثای اصول دین چیه؟ ایمان به انبیا. ما از این موضوعات زود گذشتیم. میزان ایمان به انبیا در جوامع کمه. کلا تو جامعه ما ایمان به انبیا فوق‌العاده کم و اندک هستش. ما باید ایمان به انبیا رو بیاریم بالا، باید خیلی بیاریم بالا. ما ارتباطمون با انبیا به شدت ضعیفه. دلیلش اینه که ارتباط زیادی باهاش نمیتونیم بگیریم. با بحث انبیا با اهل بیت علیهم السلام بیشتر ارتباط بگیریم، حالا به دلایل مختلف. هم فطرتمون، هم این که قبور مبارک اهل بیت علیهم السلام در دسترسمون هستن، ما میتونیم ارتباط بگیریم. همین الان توی قزوین مردم با امامزاده حسین بیشتر ارتباط میگیرن تا چهار انبیا، در صورتی که قطعا شأن چهار انبیا شاید مثلا هزار برابر امامزاده حسین باشه، شاید یه همچین فاصله ای. شأن انبیا قابل مقایسه نیست راحت با بقیه. ما چرا نمیتونیم ارتباط بگیریم؟ معارفمون کمه. الان رزق شهر، خیلی از موضوعات شهر به چهار انبیا ربط داره. یعنی کلا شهر باید بر مبنای اصلا چهار انبیا ساخته میشد، الان یه جور دیگه بردن درست کردن. این به معنی کم بودن شأن امامزاده حسین نیست، این اختلاف شأنیه که انبیا با بقیه دارن. انبیا افراد بسیار بالایی هستن. اینجا یه مقدار سعی میکنیم، ما دیگه مبنایی شروع کردیم، یک سال و اندی هم کار داریم بحثا که بحث انبیا رو تمام بکنیم. سعی کنید یاد بگیرید بحثا رو، انشاءالله به مرور کتاب اینا میاد بیرون بهتر میتونید مطالعه بکنید، ولی خب سعی کنید بحثا رو یاد بگیرید. بحثا هم سعی میشه تخصصی صحبت بشه، این بحثا با آخرین ورژن علمیمون سعی میکنیم ما صحبت بکنیم، بزنیم سر و تهش. این کارو نمیکنیم، با بحثای دقیق علمی سعی میکنیم بحث رو بیاریم جلو. یه بار باید این بحثا انجام بشه، سعی میکنیم یه جوری بحث بکنیم یه استاد دانشگاه هم دید استفاده بکنه، یه مجتهد هم دید استفاده بکنه، یه انسان دیپلم هم دید و زیر دیپلم هم دید استفاده خودشو بکنه، هر کی استفاده خودشو بکنه. ولی ما باید سعی کنیم در شأن قرآن صحبت بکنیم بهتره. این مباحث به بحث‌های روز هم ربط داره. اتفاقا من پیشنهادم اینه که ماجرای انبیا رو گفتمان کنید. الان میخواید در مورد امام حسین، بعضیا مبلغن، خب من میدونم مبلغین زیادی جلسات ما رو گوش میدن تو شهرهای مختلف، شهرهای مختلف دوستان گوش میدن، میرن اینا رو موقعی صحبت میکنن که خیلی هم خوب است، باعث افتخار ماست. من پیشنهادم اینه بحث انبیا رو مطرح بکنید. ضرورتی نداره ما بعضی تاریخ ها رو که بارها گفتیم دوباره بگیم. خب بریم بحث انبیا رو مطرح بکنیم. بحث انبیا قابل استفاده است، یه جوری بگیم که قابل استفاده بشه. این توضیح اوله. بس بریم سراغ ماجرای طوفان. جلسه قبل در مورد طوفان بحثای مطرح شد، بحثای مهمی تا اینجا گفتیم در مورد آمدن امر طوفان، تأمین آب طوفان. آب طوفان نو گفتیم فقط از زمین بود، از آسمان هم بود گفتیم. آب برزخی مادی شده بود، مستقیم از برزخ آب اومده بود، مثل باران نبود، باران آبش از برزخه ولی برزخ نازل شده است. انزل نامن از سماء ما، این باران با اون فرق داره، مستقیم از آسمان آب اومده بود. اینجا میخواید تصور کنید، اینجایی تصور کنید، فکر کنید تو خوابتون شما دارید میبینید که یه آبی دارید میخورید، وقتی از خواب بلند شید اون آبه باشه دستتون، همون آبه باشه دستتون، یا تو خواب دارید میبینید باران میاد رو سرتون، وقتی بلند شید همون باران دوباره بریزه رو سرتون. برزخ مادی شده منظور اینجوریه، انگار اون خوابتون مادی بشه. اینا رو یه مقدار صحبت کردیم، محدوده طوفان رو صحبت کردیم، بعد بحث حمل، کسانی که حمل شدن در اون سفینه رو صحبت کردیم. گفتیم از بین انسان‌ها 80 نفر بودن، همه حیوانات و گیاهان یه زوج، از دو تا زوج که سفینه بود و یه گروه دیگه‌ای که با قرائنی به دست اومد که اونجا بودن، ذریه‌ها بودن، یعنی ماها، ما به صورت امت اونجا بودیم. حالا اینکه امت بودیم اونجا یعنی چی؟ اینا حالا فعلا هم علمش هم نداریم، یه مقدار باید بحث بیشتری هم میطلبه. به صورت امت یعنی با اماممون بودیم، که بیشتر درستش همینجوریه. ما تو قیامت به صورت امت میایم. ماجرای عالم ذر به قیامت یه مقدار شبیهه. شما تو قیامت اولش پخش و پلایید، بعد کم کم حشر میشید، بعد یه مدت امت میشید. قیامت بعد یه مدت یه حالت امت میشید، یه نظمی پیدا میکنید، مثل دوران رجعت ها. دوره رجعت ها اینجوریه، الان نگاه کنید کره زمین پخش و پلان، مردم تو هم دارن زندگی میکنن، یه عده خوبن یه عده بدن، یه خوب و بد با هم چیان، قاطیان، شیعه با اهل سنت، با یهودی با ما، همه اینجوری قرقاتی دارن زندگی میکنن. توی آخرالزمان حواستون باشه، امروز یه مقدار بحث آخرالزمانی هم میخوایم داشته باشیم. و آخر زمان دسته بندی شده است، تقسیم کشورها بر مبنای جغرافیا نیست. الان تقسیم کشورها بر مبنای چیه؟ جغرافیا. شما میگه آقا تا این کوه ایران، از این کوه به اونور ترکیه، از این ور به اونور آذربایجان، از اون ور به اونور نمیدونم عراق، بر اساس جغرافیا تقسیم کردیم. الان بعد یه مدتی کشورها بر اساس جغرافیا دیگه تقسیم بندی چی میشه؟ کلا میریزن بیرون، انگار که ما کل کره زمینو دوباره الک میکنه خداوند، اینا با هم یه تیم، اینا با هم یه تیم، اونا با هم یه تیم، همینجوری جدا جدا بشن. این فضا به زودی حاکم خواهد شد، یعنی به زودی شما شاید، یعنی ما ببینیم تو عمرمون حوالی دوره رجعت ها اینجوری میشه. یعنی مثلا مرده شیعه فکر کن تو آمریکا باشه، تو آمریکا بر نمیگرده، اون رجعتش تو ایران خواهد بود، یعنی بین شیعیان رجعت اتفاق میفته. یا یه مرده یهودی، یه آدم بده، الان مثلا مردخای، یه آدم پست توی همدانه، تازه اونجا وضعش میشه امامزاده مردخای، یه یهودی پستی بوده که چند هزار ایرانی و عامل قتلش بوده تو همدان. خب این آدم درسته تو همدانه در بین شیعیان هستش، ولی موقع رجعت لزوما اونجا نمیشه، میره میشه یهودیا، میشه میره میشه همونا رجعت میکنه. تو دوره رجعت ها جدا میشن آدم ها، تو قیامت هم همینجوریه، آدم ها جدا میشن، اولش در همنا، بعد یه مدتی کم کم چی میشن؟ حیوان ها جدا میشن، انسان ها جدا میشن، جن ها جدا میشن، بعد تو بین انسان ها کم کم دستجاتی میشه تا مرحله امت میرسه. یوم ندعو کل اناس به امامهم، آدم ها دیگه با توجه به امامشون میان جلو. توی عالم ذر هم همین حالتی بوده تقریبا. تو عالم ذر شما امت حالت امت داشتید، امت به امامتون ربط داره نه به کشورتون. ما یه بحث قوم داریم، قوم یه بحث امت داریم، اینا با هم فرق داره. ما ها الان قوم ایران هستیم، ما قوم ایران هستیم، ولی هممون یه امت نیستیم، هممون یه امت، ممکنه ما همین الان اینجا چند تا امت بشیم. حیوانات هم خودشون امت دارن، خود حیوانات دستجاتشون میشه امتهای حیوانات، توی آیات قرآن داریم اینا هم به همهشون به صورت امت هستن. در عالم ذر حالت امت بوده. حالا دیگه توضیح انقدری بهتون بدیم، پخش و پلا اینجوری نبوده که بوده باشن، یعنی پدر پسری پیش هم نمی نشستن. پدر پسری اینجوری نبوده که حالا عالم ذر این قرار زودتر بیاد دنیا، اون قرار دیرتر بیاد دنیا، پدر پسری پیش هم بشینن، اونجوری نبوده. نه، شیعیان یه سمت بودن، اهل سنت هستن، مثلا اهل سنت مثلا کسانی که تحت عنوان اصلیش ولایت، تحت ولایت‌های مختلف بودن، اونا یه جور بودن. حالا یک کلیت در همیت داشته باشیم. توی کشتی حضرت نوح هم همین اتفاق افتاد. بگن یکی از خاصیت‌های طوفان نوح جدا سازی بود دیگه. گفت اینا بدا، اینا خوبا، اینا حیوانای چیز، اینا همینجوری همه رو چیکار کردن؟ جدا کردن. این در آینده هم میخواد اتفاق بیفته. خب بعد از مرحله حمل، یعنی حضرت نوح کشتی ایجاد کرد، به سرعت اینا رو گذاشت، هنوز طوفان شروع نشده. هنوز طوفان شده، حمل قبل از طوفان بود. خصوصا حمله حیوانات اول اتفاق افتاد. حمله انسان‌ها اولش ظاهرا اتفاق افتاد. قل نحمل فیها من کل زوجین. از اول بقیه رو نه هم ظاهرا به واسطه همین انسان‌ها این حمله کمک کردن، در چند طبقه حیوانات اینا همه مستقر شدن. مرحله اصابت شروع شد. مرحله چهارم در ماجرای طوفان نوح مرحله اصابته. نگاه کنید در دوره حضرت هود هم انشاءالله چند جلسه دیگه میخواییم دوره حضرت هود رو بگیم، جری بوده ابرای عذاب اومده بودن تا بالا سر مردم، دست مردم به ابرا میخورد، دستشون رو میوردن بالا به ابرا، اینا میگفتن که خدا اینو نعمت فرستاده. هنوز اصابت نکرده بود. مرحله اصابت با آمدن چیه؟ فرق داره. وقتی همه دیدن داره طوفان میاد، اینا هنوز باورشون نمیشد که این عذابه، قراره یه اتفاقی بیفته. حضرت نوح داشت تونتون کار خودشو میکرد. حضرت نوح تونتون به حرف بقیه هم گوش نمیداد. چه بسا اون آدما تو اون مرحله داشتن باز نوح هم مسخره میکردن، گفتن حالا دیگه بارون داره میاد بیا، چرا داری این کارو میکنی؟ حضرت نوح تونتون داشت کار خودشو میکردش تا مرحله اصابت اتفاق افتاد. و ماید که در همون سوره هود و ماید که یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، اونجوری که به حضرت قوم نوح اصابت کرد، یهو اصابت اتفاق افتاد، یعنی همه یهودین اتفاقی شبیه طوفان شروع شده. این مرحله اصابت یه مقدار طول کشید تا تبدیل شد به عذاب. مرحله بعدی شد عذاب. یه چند دقیقه میخوام اینو صحبت کنیم. عذاب علیم اتفاق افتاد. از اصابت شروع شد، به سرعت این تبدیل بشه شد تبدیل به عذاب. بعد مرحله عذاب مرحله کرب اتفاق افتاد. عذاب رفت جلو تبدیل شد به کرب. یه کرب عظیم در اون صحنه اتفاق افتاد که حالا کربم میگم یعنی چی. بعد از این مرحله نجات اتفاق افتاد. بعد مرحله نجات اتفاق افتاد، یه دی نجات بده کردن، یه دی غرق شدن، یه دی هم فرار کردن. حالا اینا رو بعد توضیح میدیم. بعد از اون دیگه میریم داخل کشتی که بعد بگیم تو کشتی چه اتفاقاتی افتاده. خب تو مرحله عذاب به چه صورتی بود؟ نگاه کنید چند تا آیه قرآن داریم. فرماید که ماجرای حضرت نوح عذاب علیم بود. ظاهرا اولین عذاب بین انسان‌ها اینجاست. از زمان حضرت آدم تا حضرت نوح قومی عذاب نشده بود. من هیچ جای قرآن هرچی گشتم دیگه پیدا نکردم. اولین عذاب بشر ظاهرا همین قوم نوح بوده. قوم نوح اولین قومیه که عذاب میشه. ظاهرا آخرین قومم فرعون بوده که عذاب میشه. قوم بنی اسرائیل هنوز عذاب نشده. بنی اسرائیل عذاب نشده. قوم مسیحیت هم عذاب، بنی اسرائیل عذاب مقطعی شدن ها، گروه هایشون تو قضیه شنبه اعلان حالا بعدم یه عذاب شدن. قوم بنی اسرائیل هنوز، قوم حضرت عیسی هنوز عذاب نشدن. قوم رسول الله هم هنوز عذاب نشدن. همه اقوام بالاخره باید عذاب شن، اینو بدونید. بعد این سه تا قوم موندن که هنوز از قوم ما هم عذاب خواهد شد. ظاهرا آخرین عذاب فراگیر خدا اون موقع بود. ما بعدش عذابهایی داشتیم، حتی توی سوره معارج هم داریم سأل سائلون عذاب واقع. بعد اونجا هم یه عذاب اتفاق در روز عید قدیر، یه سنگی اومد خود پس کله بعضیا. ولی عذابهای فراگیر، عذاب یک قوم نبوده، کل یک قوم بخواد عذابه، چه اتفاقی فعلا تو امت اسلام نیفتاده. تو امت مسیحیت هم تعداد کمی عذاب شدن، با عذاب مسخ تبدیل به حیوان شدن در امت حضرت عیسی که در انجیل هم گفته میشه، ولی اون عذاب فراگیر یک قوم نبوده. قوم بنی اسرائیل بعد حضرت موسی هم عذاب نشدن. قبلش عذاب داشتیم ولی بعدش عذاب نشدن، عذاب فراگیر نشدن. دوره حضرت سلیمان با اینکه کافر شدن، باز حضرت سلیمان اینا رو عذابشون نکردش. عذاب نه، عذاب همه اینا مونده با هم ترکیبی یه جا ان شاء الله چند سال بعد. حالا همه رو با هم یه ترکیبی عذاب میکنه. خب عذاب در دوره حضرت نوح ولی عذاب بود. چه نوع عذابی بود؟ نگاه کنید انواع عذاب ما داریم در قرآن. مدل عذاب قوم نوح عذاب علیم بود. عذاب علیم شاید بشه که مهمترین عذاب در بین عذابهای خداوند، عذاب علیم اصلا مهمتره. عذابهای دیگه داریم، عذاب عظیمه، یه موقع عذاب مهین هست، یه موقع عذابش شدیده، یه موقع عذاب خزیه، زایت میکنه خدا. نگاه، یه موقع درد میکشی عذاب میشی، یه موقع درد نمیکشی زایع میشی. همین که زایع بشی یه مقدار چیه؟ عذاب دیگه، خود اونم یه نوع عذابه. یه موقع مهینه، خدا خارت میکنه. چیکارت میکنه؟ مثلا قیافت رو عوض میکنه، قیافت تبدیل به حیوان میشه. خب عذابا اونا مهینن، خدا میگه آه من پستت میکنم، شبیه حیوانت میکنم. در تاریخ زیاد اتفاق افتاده، سالهاست هنوز از این اتفاقا نیفتاده، ولی به زودی اتفاق خواهد افتاد. اونا عذابهای مهین هستن. این نوع عذاب در دوره حضرت نوح عذاب علیم بود. در یک آیه قرآن تو سوره اعراب میفرماید که حضرت نوح انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. ما یه عذاب داریم، یه عذاب در یک یوم داریم. مدل عذاب حضرت نوح عذاب علیم بوده که اینا رو توضیح میدم. انشی خود یومش هم یه چیزی بوده، یومش رو یه جای قرآن میگه یوم عظیم بوده، یه جا میگه یوم علیم بوده. عذاب علیم در خود یوم علیم، یه دوره‌ای که علم درد توشیه زیاده، اونجا تازه اینا یه عذاب علیم هم شدن. یعنی خود دوره هم دوره خاصی بوده، دوره خاصی بوده، خاطر برخی از قحطی‌هایی که اون دوران بوده ظاهراً نامگذاری روشون شده. یه جای قرآن هم گفته میشه عذابنا بوده، و بحث عذابی یه عذاب الله اونجا چی شده بوده؟ اتفاق افتاده بوده. خب عذاب علیم یعنی چی؟ اصلا علیم یعنی چی؟ علیم با حلیم فرق داره. علف آره، علم الان تو جامعه بهش میگن درد. حالا یه مقدار دقیق تر بخوایم، درد معنی درستیه. درد یعنی چی؟ حالا یه نفر دردش میاد، دلش درد میاد، سرش درد میاد. درد یعنی یه اختلال، یه چیزی که اختلال ایجاد کرده در بدن، یه بیماری، یه اختلالی که ایجاد شده باشه در وجود شما، شما دچار چی میشید؟ درد میشید. پس علیم یعنی اختلالی که ایجاد شده، این اختلال اثرش شما به صورت درد احساس میکنید. دردش علیم، چون از یه طرف بر وزن فعیل هستش، یه جور توی عربیش من صفت مشبهه، یعنی این که علیم یعنی درد خیلی زیاد دائمی. یه موقعی شما سردرد میگیری، سردردت لحظه میگیره ول میکنه، یه دقیقه سردرد داری دوباره 10 دقیقه نداری، یه دقیقه داری دوباره 10 دقیقه نه. یه موقعی دائمی بشه دیگه چی دیگه، اونجا دیگه فشار زیادی به شما میاد. علیم درد دائمیه، درد موقت نیست. وقتی میگه عذاب علیم یعنی عذابی بوده که دائمی بوده، فشار زیادی به اینا داشته می آورده. خب این نکته در مورد علیم. یه نکته در مورد عذاب. عذاب یعنی چی؟ عذاب یک جوری، حالا ما فقط قسمت منفیشو، عذاب یک واژه، مثلا ما میگه عذب الفرات، عذب لزوما عذاب یه واژه منفی نیستش، بستگی داره عذاب چی. عذاب یعنی یه چیزی که مناسب وضع شما باشه. یا عذاب الماء، یه آب چقدر گوارا بود. وقتی میگه عذاب علیم یعنی این که وضعیت بدن اینا یه جوریه که این درمانش دردشونه، با علم اینا وضعیت، یعنی میگه این درده مناسب وضعیت این آدمه. مثل اینکه شما یه موقع یه بیماری دارید، برای درمانش مجبورن جراحیت کنن، کلی درد بکشی، ولی یه درمانت همونه. عذاب علیم بس در واقع یه نوع بروز صفات خود آدما بوده، اون آدما حالشون بد شده بوده. نگاه، این با بت پرستی که میکردن، با شیطان پرستی که داشتن، اینا وضعشون چی شده بود؟ دردناک شده بود. خداوند همین وضعیت خودشون رو بروز دادش. شما ببینید چی هستی؟ شما خودتون همین هستید، غرق در موضوعات منفی شدید. ببینید چرا اینها غرق شدن؟ علتش اینه که اینها غرق در منفی ها بودن، غرق در موضوعات منفی بودن. خداوند هم مناسب وضع خودشون اونا رو عذاب کرد. عذاب کرد یعنی یه چیزی که مناسب وضعیت اوناست قرار داد براشون، نه دچار عذاب علیم شدن. عذاب علیم درد زیادی داره، مراقب بشین. ما با عذاب علیم مواجه خواهیم بود. نگاهی 5 قوم در گذشته عذاب علیم شدن. کلن بیشترین عذاب همین 5 قوم شدن. قوم نوح، قوم عاد، ثمود، قوم لوط و قوم فرعون. این 5 قوم عذاب علیم شدن در گذشته. جالب، عذابهای گذشتگان بیشتر چی بوده؟ علیم بوده. نه، بیشتر علیم بوده. بقیه چه خواهد شد؟ بقیه هم در آینده دچار عذاب علیم میشن. مهمترین عذابی که ما در آینده خواهیم داشت عذاب علیمه. مهمترین عذابی که ما در آینده باهاش مواجه خواهیم شد عذاب علیمه. عذاب علیم قبل از ظهور امام زمان علیه السلام هست. قبل از ظهور ما دچار عذاب خواهیم شد. و کنید یک روش نقشه آینده رو کشیدن همینه. یه محور باید پیدا کنید. من الان یه نقشه از آینده میگم. یکی میگه در آینده چی میخواد بشه؟ من میگم محورمون چی باشه؟ میگم بر اساس عذاب بگیم. آینده محور رو بذاری عذاب علیم، پس یه مقطع میشه عذاب علیم. یک مقطع میشه قبل عذاب علیم، یه دونه میشه بعد عذاب علیم. آینده 3 مقطع داره. نگاه، آینده رو به 10 روش میشه تقسیم کرد. نقشه رو میشه به 10 روش ارائه دادش. یکی از روش‌های نقشه آینده عذابه. نگاه، مهمترین اتفاق آینده ما عذاب علیمه. ما با عذاب علیم مواجهیم. به زودی ما با عذاب علیم مواجه خواهیم شد. همه انبیا و عذاب علیم انذار میدادن مردم ها. قوم ما هم در قرآن داریم. در قرآن هم داریم. قوم ما عربها به زودی عذاب علیم خواهند شد. ما به این قضیه به نظر بسیار نزدیک شدیم. خود الان نظر خیلی نزدیک شدیم. یه مقطع عذاب علیم داریم در آینده. خب یه چی واسه داریم قبل عذاب علیم، یه چی داریم بعد عذاب علیم دیگه. پس شما آینده رو میتونی بر اساس این تقسیم کنی. قبل عذاب علیم، بعد عذاب علیم. حالا این که عذاب علیم ما به چه صورتی هستش؟ عذاب علیم در آینده به چه صورتی میشه؟ نگاه کنید، مثلا در قرآن داریم عذاب علیم آینده فکر کنم در 30 آیه قرآن اومده. همه رو حالا من اینجا دستبندی کردم. در آینده برای کیا عذاب علیم میشه؟ در 30 آیه قرآن اومده. منافقا عذاب علیم میشن. کافر مکذب عذاب علیم میشه. اعراب کافر همشون دچار عذاب علیم میشن. مثلا سوره فتح یه بخشی سوره عذاب علیمه دیگه. سوره فتح تهدید به عذاب علیم داره. شما اینکه میگید فتح خیبر و این چیزا، این بعدش عذاب علیمه. یا که این مقطع عذاب علیم، حالا من اینا رو اول، حالا یه مقدار کلی بهتون میگم، من بعدها ان شاءالله واسه آخر زمان خواستیم میگیم نقشه رو کامل‌تر بهتون میگیم. بعد از نابودی اسرائیل عذاب علیم شروع میشه. این مقطع بعد از نابودی اسرائیل، ما تقریبا الان در اواخر مقطع قبل عذاب علیم هستیم. قبل عذاب علیم طولانیه، دورش تا الان طولانی بوده. مثلا نگا این دوره طوفان نوح ما گفتیم چی؟ حضرت نوح کلی طول کشید، 950 سال تو قومش بود، بعد طوفان شد دیگه. اون دوران طولانی، خدا برای این که مردم حجت بهشون تمام شه اون دوران رو طولانی کرده. الان 1400 سال از رفتن رسول الله میگذره، هنوز قوم عذاب نشده، در صورتی که باید عذاب بشه دیگه. رسول الله اینو به تاخیر انداخته تا الان. آخرین مرحله قبل از عذاب علیم اون وعده اول بنی اسرائیل ظاهرا، چون وعده دوم بنی اسرائیل تو عذابه. نقشه رو حالا ما به طرق مختلف کشیدیم. نقشه آخر زمان تو مقطع عذاب علیمش یکی از حوادثش وعده دوم بنی اسرائیل، یکیش رجعت هاست. رجعت ها وسط عذابه. رجعت ها وسط عذاب شروع میشه. درون عذاب علیم رجعت ها چی میشه؟ یکی شروع میشه رجعت کردن ها. مقطع عذاب علیم طولانیه، جز مقاطع طولانی آخر زمان هستش. چند مرحله هم هست. یه بخشش با همون یعجوج و ماجوج اینا میشه، اونام جزء عذاب حساب میشه، جزء عذاب علیمه، بخشی از عذاب علیم حساب میشه. خب اینا در آینده میشه. از یه جایی به بعد عذاب تمام خواهد شد. بعد از دجال و فلان اینا، اون دجال اینا بخشی از فرآیند عذاب علیم حساب میشن. اینا همشون ذیل همون موضوع هستن. خب خیلی موارد داریم، کسانی که دچار عذاب علیم میشن، کسانی که مؤمنان رو مسخره کنن عذاب علیم دچار میشن، کسانی که از ولایت خدا خارج بشن عذاب علیم میشن، کسانی که خیلی ناجالبه، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فالذين امنوا لهم عذاب علیم، خیلی از این سلبریتی ها عذاب علیم خواهند شد. کسانی که دوست دارن فحشا در جامعه زیاد بشه، کسانی که دوست دارن، یه موقعی نه شما کمک میکنی فحشا زیاد شه، اون هیچی، یه موقعی کمک نمیکنی، دوست داری زیاد شه، شما عذاب علیم میشید. عذاب علیم شروع شه شما میشی. خب این مجرمین همشون دچار عذاب علیم میشن. خب اینها برای کیاست؟ اینا در آینده اتفاق افتاد. بس ما یه مقطعی داریم به اسم مقطع عذاب علیم. مقطع عذاب علیم فراگیره، کل کره زمین رو خواهد گرفت. طبق سوره دخان، تو سوره دخان این بحث گفته میشه که کل کره زمین دچار عذاب علیم خواهد شد. اما یخشن ناس هازا عذاب علیم فرتقب یوم تأت السما به دخان مبین. بعد فرماید که یخشن ناس هازا عذاب علیم. آغاز عذاب علیم با ماجرای قاشیه است. یه هل اتا که حدیث القاشیه، اون قاشیه فراگیه، چیزی که در کل کره زمین فرض می‌کنه. اونجاها کم کم عذاب علیم شروع میشه. پس در آینده ما با عذاب علیم مواجهیم. الان بخوایم تعبیر کنیم، می‌دونید تو کدوم مرحله ایم؟ برید تو ماجرای کشتی نوح. قبل طوفان نوح، طوفان نوح بذارید اسمش عذاب علیم. قبل طوفان نوح ما گفتیم چیکار کنیم؟ گفتیم دوران حضرت نوح قبل از اینکه طوفان بشه دوران ساخت سفینه بود. الان داره کشتی درست میشه. الان ما میدیم تو کدوم مرحله؟ تو مرحله کشتی سازیم. الان ما تو مرحله میداریم کشتی رو میسازیم. کم کم داریم به مرحله حمل نزدیک میشیم. کم کم داریم یکی یکی میگیم خب لبنان یا بیاید سوار شید، بیاید فلسطین سوار شید، بیاید یکی یکی مردم دنیا رو میگیم بیاید یکی یکی سوار شید. تا شروع بشه یهو ما حادثه اصلی چی بشه؟ اتفاق بیفته. ما الان تو مرحله کشتی سازیم. انقلاب ایران داره اون کشتی رو میسازه باذن الله. کشتی داره ساخته میشه. خاطر این محور در آینده ایران هستن. ایران منظور یعنی شیعیان. منظور شیعیان نه همه ایرانی ها. منظور ایرانی ها نه. شیعیان محور این کشتی هستن. اگر در دوره طوفان نو کشتی رو داشتن تو کوفه میساختن، الان دارن این کشتی رو تو خیابونای ایران دارن میسازن. کشتی همی الان داره چی میشه؟ ساخته. به مرور همه دنیا باید به این چی بشن؟ ملحق بشن. تحلیل ما از شرایط به این صورت هستش. خب توی عذاب این یه نکته مهم در مورد عذاب علیم. پس طوفان نوح چی بود؟ عذاب علیم بود. یه طوفان معمولی نبوده، یه گردباد و اینجور چیزا نبوده. فضا عذاب بوده. فضای عذاب بوده یعنی خدا داشته برزخ اینا رو مادی میکرده. یه ذره درست‌تر بخوایم این بحثا رو بگیم، منظورش اینه فضای خدا برزخشون رو داشته مادی می‌کرده. عذاب اصلا نگاه کنید حضرت داوود، بعدها در مورد حضرت داوود صحبت می‌کنیم. خب قضیه روز شنبه تو دوره حضرت داوود پیش اومد. حضرت داوود گفت آقا شنبه ها ماهی نگیرید. این یهودی ها اون موقع هم همینجوری ناخلف بودن، ماهی می‌گرفتن. حالا با کلک‌هایی که می‌زدن ماهی می‌گرفتن. بعد یه اتفاقی افتاد. چی شدن اینا؟ فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. تبدیل به حیوان شدن، تبدیل به بوزینه شدن. خب چرا تبدیل به بوزینه شدن؟ برزخشون مادی شد. اون برزخشون رو خدا چیکار کرد؟ مادی. اون برزخ اینا رو مادی کرد، شد اینجوری. به اون میگن عذاب. عذاب یعنی مادی شدن ابعاد بالایی شما، یعنی بروز چیزی که شما الان. اون آدم اگه میمرد تو برزخ خودشو اونجوری میدید. حالا نمردی، من از همونجا میارم اینجا، همینجا ببین چی میخوای بشی. این آدما اگر میمردن تو اونجا تو فضای غرق و خفگی و اینجا چیزا بودن، خدا همونو براش مادی کرد. تو فضای درد بودن. اگه میمردن هم باید میرفتن تو فضای عذاب علیم، خدا همونو مادی کرد. چیزی که بعد مرگ قرار بهشون برسه رو قبل مرگ بهشون چیکار کرد؟ تو همین کره زمین چشوندش. میشد عذاب علیم. خب عذاب علیم شروع شد. یهو مردم دیدن آقا دیگه درد شروع شده. فضای عذاب نه، همش هم با طوفان شروع شد. لزوما هنوز غرق نشدن. دارن درد رو ولی چی میکنن؟ احساس میکنن. اون فقط غرق شدنه، فقط عذاب نبوده. اینکه اینا تو این فضا قرار گرفتن دیدن داره بهشون فشار میاد. بعد یهو رفتن تو فضای کرب. مثل پسر نو. پسر نو گفت خب من حالا الان درست عذاب شد، یعنی قبول کرد پسر نون که شرایط عذابه. ولی گفت خب من میرم بالای کوه. بعد یهو شرایط کرب پیش اومد. شرایط کرب میدونی یعنی چی؟ پارسال اینا بکنم صحبت کرد، یکی دو سال پیش. فرماد که و نوحن از نادا من قبل فاستجبنا له فنجیناه و اهله من الکرب العظیم. پس اونجا یک کرب عظیم اتفاق افتاد. کرب شرایطیه که شما راه گریزی ندارید. نگاه این تو ماجرای امام حسین هم کرب اتفاق افتاد دیگه. امام حسین فهمودش اعوذ بالله من الکرب و بله بله، تو ماجرای امام حسین هم کرب اتفاق افتاد. کرب یعنی فضایی که شما دیگه راه گریزی نداری، یا کشته میشی یا نجات پیدا میکنی. راهی نیست. نجات یعنی که یه نفر باید بیاد بکشدت بیرون. کرب فضایی که مثلا شما تو دریا افتادی، نکشی، هیچی نیست، هیچی نیست دیگه، خودتی افتادی تو دریا، یه داری غم، یا میمیری الان یا یکی بیاد از یه جوری بهت چیکار کنه، فضای نجات برات اتفاق بیفته. فضای کرب بود. نگاهید همه عذابهای گذشته کرب نبودا. مثلا عذاب قوم هود کرب نیست، عذاب قوم صالح کرب نیست، عذاب این قوم به صورت کرب بوده، اونم کرب عظیم. همه یهودی دن بیچاره شدن. کرب یعنی بیچاره، هیچ چاره ای دیگه نداشی. این فضای کرب اتفاق افتاد، فضای بس سنگینی اونجا براشون اتفاق افتاد. مردم تو اونجا توی یه وضعیت خیلی سختی. نگاه کنید، شما یه موقعی درد میکشی ولی بیچاره نشدی، درد داری میکشی ولی بیچاره نشدی، میگه آقا من چاره دارم، حالا میرم دکتر مثلا عمل میکنم دیگه. چاره داری برای خودت، هم راه چاره‌ای برای خودت متصور هستی. آقا من میرم دکتر این کارو، میرم فلان جا این کارو، اصلا میرم به من میگم سری بزنید، بیهوشم کنید، اصلا بیهوشم کنید، بالاخره باز این درد رو من حس نمی‌کنم. فضای کرب فضایی که شما راه گریزی، هیچ راهی وجود نداره، اون میشه فضای کرب. آینده هم حواستون باشه، آینده هم فضایش کربه. ما در آینده با فضای کرب مواجه، هیچ کس هیچ راه گریزی نخواهد داشت. خب اینجا فضای کرب اتفاق افتاد. بعدش، بعد از مرحله کربه که نجات، یه عده نجات پیدا کردن، یه عده چی شدن؟ غرق شدن. حالا نگاهی فضا اصابت کرد، طوفان کم کم تبدیل شد به عذاب علیم، بعد یهو راه چاره بسته شد. نگاهی یه موقعی سیل میاد، طرف میگه خب میرم پشت بام، ولی یهو تا پشت بام میاد دیگه هیچ چاره نداری که دیگه، شما رفتیم پشت بام نمیتونیم بیای پایین دیگه، اونجا راه چی میشه؟ راه به روی شما بسته میشه، میشه فضای کرب. فضای کرب اتفاق میفته برای شما. یه صلوات بفرستیم. ما فضای کرب رو میگیم، شما صدا میشنوید میگید الان کرب شد. هیچی نبود، من چه دارم اینجا بازی میکنم. خب خب بریم یه مقدار جلوتر، ما اینو تمام کنیم. وقتی فضای کرب اتفاق میفته، یا شما نجات پیدا میکنی یا غرق میشی. یه دسته در مواجهه با طوفان نوح، آدمها یه عده‌ای نجات پیدا کردن، یه عده‌ای هم غرق شدن. نگاه کنیم، ولی دو تا دسته دیگه هم اونجا بودن. خدا یه عده‌ایشون رو حمل کرد، اون حیوانات نجات پیدا نکردن. نجات با حمل کردن فرق داره. اونا رو خدا حمل کرد داخل سفینه، به خاطر این قبل از آغاز فضای عذاب باید اونا رو حمل میکرد. حضرت نوح سری برد توی کشتی قرارشون داد. یک گروه دیگه هم هستن در دوره طوفان، اونا فرار کردن. اون فراریا شاید بگید خب مگه فضا کرب نبود، اونا چجوری فرار کردن؟ یکیش خود ابلیس، ابلیس جز فراریای طوفانه، او داخل کشتی نشده. اون روایاتی که میگه ابلیس وارد کشتی شده، به نظر غلطه، اون روایات نمیتونه صحیح باشه. پسر نوح نتونست وارد شه، ابلیس وارد شه، پسر نوح راش ندادن. اون روایاتی که میگه به جعلیات بیشتر شبیهن. اون یه سری روایات میگه که مثلا ابلیس از طریق یه حیوانی تونست وارد بشه ولی نه، اینا به نظر به جعلیات بیشتر شبیه هستن تا اینکه روایت صحیح باشن، چون خداوند شرطی نذاشته که ابلیس وارد شه. خب پس ابلیس چی شد؟ تو کشتی که نیومد، جز غرق شدهام نبود، جز نجات یافتهام نبود. خب چی شدش پس؟ اینا فرار کردن. خب چرا راه فرار خدا براشون گذاشت؟ کسی میتونه جواب بده؟ نگاه کنید، درست گفتید احتمالا. دلیل ببینید، اینی که من میگم و گفتید اگه درسته احتمالا، شاید چیزای دیگه هم بگید اونا هم شاید درست باشه. نگاه کنید، دلیل اصلی اینه که اون عذاب مال انسانها بوده در اصل، اون عذاب برای اونا نبوده. بعد یه سری استثناء بودن. نگاه کنید، ابلیس از قبل مهلت گرفته تا یوم یبعثون، تا یوم الوقت المعلوم خدا بهشون چی کرده بود؟ وقت داده بودش. نمیتونست پس اینجا چیکار کنه؟ خدا زیر قولش بزنه، چون قبلا یه دی اون شرط و شروط بوده. اونا فرار کردن، اگر اونجا میموندن کشته میشدن ها، ولی اینا فرار کردن از محدوده طوفان. چیکار کردن؟ فرار کردن. بخشی از جنیان، بخشی از شیاطین، اینا از اون محدوده فرار کردن. یا مثلا ملائکه هم غرق نشدن دیگه، ملائکه نه نجات پیدا کردن نه غرق شدن نه هم شدن. چرا؟ چون اصلا موضوع به ملائکه ربطی نداشت، این موضوع به محدوده ملائکه ربط نداشت. ما در آینده در یک دورانی خواهد شد ملائکه هم مرتبط میشه قضیهش، ملائکه هم باید بیان اگه میخوان در امان باشن. اون موضوع اونجا به ملائکه ارتباطی نداشت، ارتباط مستقیم که عذاب برای اونا نمیخواست اتفاق بیفته، اونا باید نجات پیدا میکردن. جنیان هم همینجوری بودن، بخش علت بیشتر شیاطین، شیاطینی که از ذریه ابلیس بودن مهلت داشتن عمدشون، به خاطر همین قضیه اونا فرار کردن. حالا کجا رفتنش نمیدونم، یه جا در رفتن، در هر صورت دیگه یه جا در رفتن، از محدوده ظاهرا دنیا خارج شدن، یا به لب مرز آسمان رفتن در کوه قاف، یا رفتن تو خود آسمان. تو آسمان اجازه تردد اون موقع داشتن، اینا از این محدوده خارج شدن، مگه این غرق نشدن؟ اونا فراریای این جنگن، فراریان، ولی خدا اجازه فرار از قبل از طوفان داده بود. اینا قبل از اینکه کربه از این بشه رفته بودن. پسر نوح مشکلش این بود که با اونا نرفت، میتونست با اونا در بره. فرض کن اگه با اونا در رفته بود شاید میتونست فرار کنه، ولی پسر نوح با اونا نرفت. ولی خب نمیتونست پرواز کنه که شیاطین میتونست پرواز کنن، درچه حرکتشون چیه؟ سرعتاشون بالاست. در هر صورت اونها نتونستن، اونها غرق نشدن، ولی اسمش نیست که نجات پیدا، اونها نجات پیدا نکردن. نجات یه نعمته، نجات یه نعمت، اونها نجات پیدا نکردن، فرار کردن از اون محدوده، چون بهشون اجازه فرار داده شده بود، چون اتفاق افتاده بود. خب آدمایی که اونجا موندن چی شدن؟ یا باید نجات پیدا می‌کردن یا غرق می‌شدن. خب نجات یعنی چی؟ یه چند دقیقه اینو بگیم، بعد اینو دارم می‌خوام در مورد پسر نوح الان صحبت کنیم. پسر نوح چرا نجات پیدا نکرد؟ بگیم دارم زن نوح، زن نوح هم چه اتفاقی براش افتاد که ایشون هم نجات پیدا نکردش؟ خب پسر حضرت نوح، گمان حضرت این نوح این بود که نجات پیدا میکنه، گمان حضرت نوح به این بود که نجات پیدا میکنه. خداوند قبلا به حضرت نوح گفته بود دو گروه رو من نجات میدم. بگنید قبلا خداوند گفته بود که یک، اونهایی که مع تو هستن، پنج بار در قرآن این بحث اومده، فرماید که فانجیناه و الذین معه فی الملک فی الفلک، اونایی که در معیت نوح هستن، یعنی همونایی که به نوح چی کردن؟ ایمان آوردن. اونایی که به نوح ایمان آوردن، اینا میگه من اینا رو نجات میدم. یه جا، دو جای قرآن هم یه بحث مطرح شده و نجیناه و اهله، ما او رو نجات دادیم، اهلش هم نجات دادیم. اهل حضرت نوح میفهمه که الا من سبق علیه القول. خب زن حضرت نوح از قبل خدا گفته بود که من اینو نجات نخواهم داد. زن حضرت نوح خائن بودش. در سوره تحریم آیه 10 فرماید که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، دو تا زن منفی، زن نوح و زن لوط، دو تا هم عذاب شدن، به عذاب علیم هم شدن. دو تا زن خوبم کیا بودن؟ حضرت آسیه سلام الله علیها و حضرت مریم سلام الله علیها. خدا تو سوره تحریم این دو تا رو داره مثال میزنه. خب زن نوح پس فهمت فخانتا هما، اهل خیانت بودن. اینکه خیانت اینها در چه حدی بود واضح نیست، در آیات قرآن واضح نیست خیانت اینها در چه حدی بودش. کنکاش هم من نخواستم بگم در چه حدی خیانت کردم، در برخی روایات نمیده خیانتشون گفته شده. من الان خیانت زن نوح و فعلا فرض بذارید در حدی که به ایشون ایمان نیاورد. در برخی هم منابع خیانت‌های سنگین‌تری به نوح، به زن نوح چی شده؟ نسبت داده شده. اونا ممکنه معتبر نباشه. فعلا ما میگیم خیانت زن حضرت نوح بود که به زن به حضرت نوح ایمان نیاورد. حضرت نوح میگه که زنش توهین زیاد به حضرت نوح می‌کردش. مثلا زن لوط مهمان برای حضرت لوط من لو داد مهمانا رو. تو بعضی روایت میگن خیانتشون بوده. خیانت زن نوح هم ممکنه از این جنس زیانت خیانت زن لوط باشه. تو همه چیز تاریخ کنکاش نکنیم هم الله خوبه دیگه. بعضی جاها هم دیگه الله خدا خدا هم یه ذره مبهم گفته، یعنی دیگه الله ولش کنیم دیگه، در همین حد بمونیم، زیاد نریم داخل ببینیم چی شده بود. ولی زن حضرت نوح هم خائن بوده. در هر صورت خداوند از قبل گفته بود که آقا این نگاه این زن حضرت نوح آخه بعضی از چیزایی گفت نمیشه رو بخوایم بپذیریم. خب ماها بچهای حضرت نوحیم دیگه، اگه مادرشون اونقدر مثلا خائن بوده باشه، ما بچهای همونیم دیگه. بعدن انبیا هم بچهای از همین بچه‌ها هستن که یه مقدار از نظر شرعی اینجا مسائلی پیش میاد. به خاطر این حالا زن حضرت نوح ممکنه خیانتش هم بعد از این که حضرت نوح ماشاءالله چند هزار سال بوده، زنش که اونقدر عمرش نبوده، ممکنه این زن چندم حضرت نوح بوده. بالاخره هر چند سال یه زنی میگیره و میمردش، خود حضرت نوح میمون. ممکنه این زن آخریه بوده، 2500 سال، اون موقع 300 سال بوده عمره، یعنی حداقل 8 نسل اینا اومدن رفتن. ممکنه از هی زن گرفته، زن مرده، دوباره رفته زن بعدی گرفته، ممکنه هم از این اتفاق افتاده. یعنی این در هیچ جای تاریخ من ندیدم که مادر سام و هام و یافث آیا همین زن است یا یه زنه، یا اینو الان ما ندیدیم چیزی شد. ممکنه این زنه نبوده باشه، مادرشون اینا از قبل بودن، مادرشون توی اون زمانهای قبل از دنیا رفته. ممکنه حالا ما اینا به خاطر خیلی خیانت به این زنه نسبت بدیم، یه ذره تو این قسمتش هم دچار چالش میشیم. یهودی‌ها تو روایات مربوط به انبیا خیلی دست بردن، یهودی‌ها خیلی به انبیا فحش میدن. تورات کلا یه کتاب توهینه. تورات میدونی که حضرت نوح اصلا پیامبرم نمیدونه، تورات از نوح جز انبیا هم درد نمیکنه. خیلی توهین میکنن به انبیا، بخاطر خیلی باید مراقب باشیم. برخی از موضوعاتی که یه موقعی در روایات ما وارد شده که توهین به انبیا حساب میشه، یه ذره باید اونجاها رو چیکار کنیم و مراقبت کنیم. منبر رسول الله بعد از رسول الله دست یهودی ها افتاد، اینو فقط حواستون باشه، به خاطر این چیزا خیلی جعل شده، اینا رو باید با احتیاط بریم جلو. خب در ماجرای حضرت نوح پس معنوح قرار بود نجات پیدا کنن و اهل نوح، اهل نوح غیر زن نوح. خب خدا از قبل به حضرت نوح اینو گفته بود که من اهل تو رو نجات میدم، غیر زنت من اهل تو رو نجات میدم. خب یه اتفاقی میفته، طوفان میشه، حضرت نوح طوفان تبدیل به عذاب میشه، شروع میکنه اینا رو یکی یکی سوار کردن، همه سوار شدن و پسرش سوار نشد. حضرت نوح میفرماید که ونادا نوحون، فرماید که فرماید که یا بنی ونادا نوحون ابنهو، نوح پسرش رو صدا زد، پس ابنهو بوده اونجا. و کان فی معزل یا بنی ارکب معنا، گفت بیا در معیت ما، بی سوار شو. پسر نو گفت، بعد گفت ولا تکن مع الکافرین، با کافرین نمون. قال سعاوی الی جبل، پسره گفتش که من سعاوی الی جبل، من میرم پناه میگیرم به سمت کوه. یعصمنی من الماء، اون کوه به من عصمت میده از این آبی که شما ایجاد کردید و آبی که خدا ایجاد کرده، اون کوه به من عصمت میده. حضرت نوح فرمود که قال لا عاصم اليوم من امر الله، امروز هیچ کی نمیتونه به دسمت بده از این امری که اتفاق افتاده، از هیچ کی نمیتونه به دسمت بده که الا من رحم. بعد میگه و حال بینهما الموج، یه موج بین این دوتا رو گرفت، فکان من المغرقین، بچه جز غرق شده ها شد، اهلی از نوح غرق شدش. قضیه گذشت و طوفان خوابید و این چند ماه گذشتش. حضرت نو بعد از طوفان این بحثو میکنه، فرماید که ونادا نوح ربه، نوح صدا زد خدا رو، گفتش که فقال رب ان ابنی من اهلی، این آیات آیات مهمی ها، ان ابنی من اهلی، پسر من بخشی از اهل منه، و ان وعدک الحق، وعده شما هم که حقه، قبلش گفتی من اهلتو نجات میدم، و انت احکم الحاکمین، شما ولی چرا اینجوری حکم کردی؟ این حکم میشد که اینگه غرق شد. خدام جالبه زود جواب حضرت نوح میده. قال یا نوح، چی گفت؟ انه لیس من اهلک. خدای او یه جواب عجیبی داد که نوح تعجب کرد. انه لیس من اهلک، او اصلا اهل تو نیست. انه عمل غیر صالح، او یک عمل غیر صالحه. فلا تسألن ما لیس لک به علم، یه چیزی که علم بهش نداری اما من درخواست نکن. انی عیزو کن تکونم من الجاهلین، من نصیحتت میکنم که جز جاهلین نباشی. یهو خدای برخورد تند با حضرت نوح میکنه. یعنی این هر بستر جهل یه حرفی که زدی. حضرت نوح در ادامه فرمود قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین. این آیه شبیه کدوم آیه است؟ شبیه نه آیه مربوط به حضرت آدم هم هست. و حضرت آدم هم گفت خدایا اگر چیز نکنی تو ماجرای انبیا شباهت وجود داره. حضرت آدم هم کاری کرد. پس معلومه اونجا ماجرای حضرت آدم به ذریه‌اش ربط داشته. احتمالاً که اونجا ارتباط داشته هستش. اینجا در قضیه اهل خودش حضرت نوح دچار یک مشکلی شد. برداشت غلطی از موضوع داشت. خب این آیات محل بحث زیادی بین مفسرین شده که حالا قضیه چی بوده؟ پسر نوح نجات پیدا نکرد. نگاه کنید سه تا فرضیه مطرح شده. حتی دو تا فرضیه مطرح شده، من خودم سومشو دارم میگم. یه فرض اینه که برخی از مفسرین میگن، میگن که تو بعضی از روایات هم اشاره شده. و ما این پسره اصلا پسر نوح نبوده، پسر زنش بوده. پسر زن نوح پسر خودش حساب نمیشه که. حضرت نوح یعنی دو حالت هم داره اونجا. زنش انگار یه بچه دیگه ای داشته. اون خیانت رو اینجا بعضیا میگن. یعنی این زنه بدونه که حضرت نوح بدونه رابطه نامشروع برقرار، یه بچه مال حضرت نوح اصلا نبوده. حضرت نوح فکر میکرده که این بچه‌شه. حضرت نوح فکر میکرده که بچه‌شه. خب اینو بعضیا میگن. تو برخی از روایات ما هم گفتم این بحث اومده. میگه که انما هو ابنه من زوجته، این دختر این پسر زنش بوده. خب اگه حضرت نوح نبی مگه نیست؟ یعنی حضرت نوح این حتی نمیدونه؟ حضرت نوحی که اون همه علم داره و فلان این حتی نمیدونه؟ این یه مدار این فرض دقیقی نمیخوره. یاد میکنی حضرت نوح خب با عنوان نبی قوم، اونم اولو العزم از انبیا، باید این حتی چی داشته باشه؟ خبر داشته باشه. باید این حتی دیگه خبر داشته باشه. به نظر این فرض صحیح نمیاد. نظر خود من این فرض، ولی این فرض رو برخی از مفسرینم دادن، گفتم تو برخی از منابع روایمون هم اشاره بهش شده. ممکن خب دیگه اگه در اون حد باشه که نوح خیلی بهش ایراد وارده، چون دیگه اصلا میدونه که این بچه خودش نیست. میدونه بچه خودش نیست دیگه چه حالو داری بس میگه، اصلا بچت نموده که. پس نه اون چون فرضه دیگه قطعا باطله، پس باید حتما این چیزی باشه که نوح نمیدونه دیگه. ولی میگه آقا این نوع نسبت به حضرت نوح خیلی دیگه چیزه. حضرت نوح در این حد دچار مشکل شد. این یه بحثه. یه فرض دیگه اینه که میگن آقا این پسر نوح بوده، چون عصیان کرد. اینم در روایاتمون اومده. حضرت امام رضا علیه السلام، این در روایاتمون بیشتر اومده. از امام رضا علیه السلام میپرسن که ایشون چی بوده قضیه؟ انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، چیه؟ امام صادق امام رضا علیه السلام فرمود که این اهل سنت چی میگن؟ اما که این مردم چی میگن؟ مردم که میگن یعنی که اهل سنت چی میگن؟ گفتش اون فرد گفتش که یه شخصی به اسم موسی البشا، میگه که به امام رضا گفتم که اهل سنت میگن که نفاه عن ابی، پسرش نبوده، یعنی همین تهمت خیانت رو میزنن. اهل سنت خیلی روایات خصوصا تاریخ انبیاشو مشکل داره. این روایت مشکل دارم از اهل سنت اومده داخل شیعه بیشتر. اهل سنت بیشتر این فرض رو دارن. امام رضا گفت کلا، قضیه به این صورت نیستش. لقد کان ابنه، این ابنش بوده، این پسرش بوده. ولیکن لما عصى الله عز وجل نفاه عن ابیه، وقتی که گناه کردش اهل عصیان شد، خداوند اینو چیکار کرد؟ از اهلیت خلق کرد. اغلب علمای شیعه اعتقاد به این قضیه دارن. ادامه آیه هم همینه، چون انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، تو عربی بهش میگن استیناف بیانی، توضیح اون در ادامهش میاد، میگه چون اون عمل غیر صالح بوده، توضیحش اونجا اومده. خب حالا این یه بحثیه. حالا من بر اساس اینا یه فرض دیگه رو خودم مطرح میکنم. من خودم بیشتر فرض دومو قبول دارم، فرض اول رو من قبول ندارم. اون بچهش بود، از نو هم میدونسته، بچه نظر عملی مشکل داشت. حالا من همین دومیه رو بذاریم برم جلوتر، فرض جدید بذاریم روش. فرض ما اینه که پسر حضرت نوح، قشنگ دقت کنید، قبل طوفان اهل نوح بوده، بعد طوفان اهلش نبوده. یعنی هم حضرت نوح درست گفت هم خدا. و هم حضرت نوح درست و هم خدا. یعنی چی؟ نگاه کنید، قبل از طوفان خداوند به حضرت نوح چی گفته بود؟ گفته بود آقا من اهل تو رو الا زنت نجات میدم. حضرت نوح اونجا نگاه کرد گفت این پسرم اهل منه دیگه. وقتی که شرایط کرب به وجود اومد، نوح گفت بیا سوار شو، پسرش گفت نمیخوام سوار شم، و خداوندم راه باز نکرد که اون بیا سوار بشه. وقتی فضای اونجوری ایجاد شد، اهلیت نداشتش پسرش. این معنیش چیه؟ واژگان تو زمان معناش عوض میشه. یعنی چی؟ یه ذره این بس سخت ها. نگاه کنید، اهلیت قبل از طوفان به نسب بود، بعد از طوفان به عمل بود. وقتی طوفان پیش اومد برزخ مادی شد. نگاه، هم آبش برزخی بود، هم امرالله اومده بود، عین الله اومده بود، اسماء الله حاکم شده بود. اینجا فضای عذاب علیم چون حاکم شده بود، تو اون فضا اهلیت معناش ارتقا پیدا کرده بود، معنای اهلیت تغییر پیدا کرده بود. قبل طوفان پسر نوح اهلش بود، بعد طوفان اهلش نبود. نگاه کنید در سوره مؤمنون یه آیه داریم، آیه 101، می‌فرماید که در آخر الزمان هم به همین صورت ها، فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم. یه وقتی نفخ صور زده بشه شما نسب بینتون نمیمونه، نسبی بینتون نمیمونه. اهلیت به نسب دیگه، شما میگه این پسرم، این دخترم، این زنم، این فلان، اینا میشه اهلیت. در یه دوره‌ای در آخر الزمان هم اینه که شما اهلیت خدا برمی‌داره، شما اهل نداری، تنهایی، فرد میشی، اون اهلیت رو ازت برمی‌دارن. اونجا اهلیت به عمل هستش، اونجا اهلیت میشه به عمل. حضرت نوح قبل طوفان پسر جهلش، وقتی رفت داخل کشتی انگار به این قضیه توجه نمیکنه، علمش تو این قضیه تو اون لحظه ظاهرا به خاطر خداوند فهمید که نسبت به چیزی که علم نداری نبود. علمش چی بود؟ علمش این بود که آقا الان طوفان شده، وضع این چیزه معانی هم عوض شدش. یه من اون موقع گفتم این، الان معنی اون قضیه چی شده؟ اهلیت شده به این قضیه. به نظر میرسه این با روایت امام رضا علیه السلام هم چیه؟ سازگاره. چون پسره، ببین، برای بچه های حضرت نو شرط ایمان نبوده، برای بچه های حضرت نو شرط اهلیت بوده. جایی ما ندیدیم که برای بچه های حضرت نو شرط ایمان گذاشته بشه، برای بچه های حضرت نو شرطش اهلیت بوده. این اهلیت رو از دست داد. چرا؟ چون اهل عصیان بود، عملش غیر صالح بود، یعنی اهل تبعیت نبودش. پس حواستون باشه تو وضعیت عذاب اینجوری نمیتونی بگی این بچه‌م اینم با خودم میارم. شما مثل این که میخوای سوار هواپیما بشی، میگه برای همه یه دونه باید شما چیکار کنی؟ بلیط تهیه کنی. شما نمیتونی بگی چون من بلیط دارم پسرم هم میارم. شما بلیط داری، پسر بلیط نداره که. نمیدونی هر بلیط برای یه نفر، هر بلیط برای یه نفر هستش. شما یه دونه بگیری چند نفر با هم بریم اونجوری نیستش. ظاهرا تو قضیه حضرت نو این بحث اتفاق افتاده، پسر حضرت نو از نظر اهلیت ساقط شده بود، عمل اهلیت میاره. حواستون باشه در آخر الزمان هم عمل اهلیت میاره. ماجرای سلمان رو یادتون باشه، فرماید که سلمان منا اهل البیت. یه شخصی میپرسه که خب یعنی چی سلمان منا اهل البیت؟ میگه یعنی از عبدالمطلبه. میاد با اهل بیت علیهم السلام شروع میکنه بحث کردن. اما شما میگی که سلمان از امام صادق علیه السلام طرف مرسه که شما میگی سلمان من اهل البیت، ای من ولد عبدالمطلب؟ بعد امام صادق میگه نه من اهل البیت. باز دوباره مرسه ای من ولد ابی طالب؟ میگه نه من اهل البیت. بعد میگه اون من نمیفهمم چیه. بعد امام میفرماید که من اهل البیت ثم اوم ابیده الى صدره. بعد میگه که نرو تو این بحثایی که میکنی، ان الله خلق تینت نام من علیین و خلق تینت نام تینت شیعت نام من دون ذلک. اما که خلقت شیعیان ما از عوالم بالاتره، ما از علیین خلق شدیم، شیعیان ما از پایین‌تر خلق شدن. اهلیت به اون قضیه بوده. این یعنی که چون شیعه ما اهل ماست، چون شیعه ما اهل ماست، نه اینکه چون پدرش عبدالمطلب یا ابو طالب اونه، نه، چون شیعه ما اهل ماست. شیعه بودن اهلیت میاره. نگاهی در آینده هم به عمله، اهلیت به عمله نه به نسب. در آینده اینجوری نیست که بگیم من با این رفیق بودم، من با این پدر من بود، این مادر من بود، اونجور چیزا نیستش. در آینده هر کی عملش، عمل خودش این کارو رقم میزنه. پس ماجرای حضرت نوح، پسر حضرت نوح به این صورته، ایشون چون اهل عمل صالح نبود، عمل داشت، عملش صالح نبود، عمل داشت ولی عملش صالح نبود، عملش صالح نبود، باعث شد اهلیت ایشون چی بشه؟ خلق بشه. آقا صالحیت اهلیت میاره. اگر صالح باشیم اهل حساب میشیم، صالح نباشیم اهل حساب نمیشیم. این که الان یکی بگه آقا به من چه ربطی داره، شما صالح نیستی. صالحین اصلا از این حرفا نمیدونه. الان فلانجا مشکله، این تمام کسانی که امروز بگن که لبنان به ما چه ربطی داره، این قطعا الان عذاب پیش بدید عذاب میشه. فکر کنم همین الان یهو کره زمین دچار عذاب بخواد بشه. اون شخصی که بگه مثلا توی فرانسه ظلم میشه، به من چه ربطی داره؟ الان لبنان اصلا بگه تو فرانسه ظلم میشه، به من چه ربطی داره؟ این آدم عذاب میشه. این چرا؟ چون تفکر صالحیت نیست. پسر نو تفکرش هم بود. آقا فلانجا فلان میشه، من چی کار دارم؟ پسر نو با اون کفار فرق داشتش. پسر نو تو این وضع صالح نبودش. تمام کسانی که تو این ادبیات گفتاری هستن، این که فلانجا فقیر هست به من چه ربطی داره، فلانجا فلان موضوع هست به من چه ربطی، این حرفا حرفای صالحین نیستش. خب الان خدا عذاب بخواد بیاره چی میشه؟ تو هم عذاب میشه دیگه. پسر نوح عذاب که خدا سر این قضیه، چرا دیگه بالاتر پسر نوح که نیست دیگه، شما رو عذاب میدم. میگه آقا من که نماز میخونم. پسر نوح هم عمل داشت، عملش صالح نبود، حالا عمله رو داشتش. اینا رو باید مراقبت کردش. آیات فوق العاده خطرناکی. خب دیگه تا همینجا حالا باشه. فعلا تو اون ماجرا نجات اتفاق افتاد. یه بحث هم هستم میگم دیگه، همین یه چند دقیقه بگیم بعد دیگه تمام کنیم جلسه. یه صلوات بفرستیم. نگاه کنید، پسر نو باهوش بود، گفتش من میرم بالای کو. در اصل یه هوشی انگار داشته، یعصه منی من الماء، نگو من بیکار اینجا وای میسم یه عذاب نیست. فهمید که باید الان کاری بکنه، فهمید نیاز به اسمت داره. حضرت نو فهمید که لا استملگم، هیچ کی نمیتونه به اسمت بده، کوه که چه عرض کنم بالاتر از کوه هم نمیتونه به اسمت بده مگر خود خدا به رحم کنه. پس تمام کسانی که تو کشتی بودن معصوم بودن. یه ما یه عاصم داریم، یه معصوم. پس هر کی وارد کشتی شده بود چی بود؟ معصوم بود. نجات نوعی اسمته، نواستون باشه. نجات پیدا کردن نوعی اسمته. شما خداوند شما رو چیکار کرد؟ نجات داده، یعنی نوعی اسمت داده. ما در مورد اهل بیت علیه السلام خیلی میگیم که 14 معصوم. واژه دقیقی نیست این واژه 14 معصوم. اهل بیت معصوم هستن، مهمتر از معصوم عاصمن. اهل بیت اسمت میدن، معصومم هستن، تحت اسمت خدا هستن، ولی مهمتر از اینه که اسمت میدن. شما میتونید اسمت رو از اهل بیت علیهم السلام چیکار کنید؟ از طلب به اونا پناهند، میتونید به اونا پناهنده بشید. اسمت حداقل معناش این باشه که پناه بهتون بدن. توی اون کشتی اینها دوچار اسمت شده بودن. ببینید چرا؟ چون تو کشتی و جلسه بعد صحبت خواهیم کرد، تو کشتی بحث لقاء الله بود و حتما باید فضاد اسمت بشه. وقتی میخوای وارد فضای لقاء الله بشی، یه اسمتی لازمه. درجه از اسمت چیه؟ شما اونجا لازم داری. پس تمام کسانی که حیوانات اونجا رو نمیگم، حیوانات هم شده بودن، نجات پیدا نکرده بودن. نجات هم بابت این گفتم فرق داره. کسانی که نجات پیدا کرده بودن معصوم شده بودن. اونا معصوم بودن. تو حداقل تو محدوده‌ای که داخل کشتی بودن، اونجا چی شده بودن؟ دچار اسمت شده بودن. جنسشون عوض شده بود. نه جنسشون عوض شده بودش. این فضای اسمت داشته باشید. حالا جلسه بعد من میگم که کلیت بحث رو تا اینجا تمام کردیم. جلسه بعد میخوایم ببینیم تو کشتی چه اتفاقی افتاد و اینکه انتهای طوفان به چه صورتی بود. ما ان شاءالله یه جلسه یا نهایت دو جلسه هم بنا داریم بحث حضرت نوح رو مطرح بکنیم و دیگه تموم بکنیم. اصل بحث های حضرت نوح تا اینجا یه مطرح شده. هدیه به پیشگاه حضرت نوح علیه السلام صلوات بفرستیم. Thank you.